رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 دقیقه صبح جمعه 30 میزان سال 1395 خورشیدی در افغانستان که مصادف است با 9 شب 20 اکتبر 2016 میلادی در شهر واشنگتن دی سی. خالد مفتون هستم، میزبان این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست سرخط چند خبر مهم. واکنش رئیس جمهور آمریکا در مورد اظهارات دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کشته شدن یک نظامی آمریکایی در عراق و تشدید حملات ترکیه بر ضد قوای کردی در سوریه. بر از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌های افغانستان و جهان، گزارشی را در مورد کشته شدن 200 جنگجوی کردی در عراق خواهش شد. امید تا آخر این برنامه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. نخست توجه کنید به تفصیل اخبار این ساعت. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده گفت است که اصرار ترامپ مبنی بر تقلب بر ضد وی در انتخابات 8 ماه نوامبر موضوعی جدی است و نباید آن را خنده‌آور تلقی کرد. رئیس جمهور اوباما که در میامی برای هیلری کلینتون کمپاین می کند گفته است که موقف‌گیری های در حال تغییر دونالد ترامپ در مورد این که آیا نتایج رأی آمریکایی ها را در انتخابات ماه آینده قبول می کند یا خیر برای دموکراسی خطرناک است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه در میان شمار از حامیانش در ایالت اوهایو گفت که نتیجه انتخابات را خواهد پذیرفت، مشروط به اینکه وی برنده باشد.
I would like to promise and pledge to all of my voters and supporters and to all of the people.
میخواهم برای همه کسانی که از من حمایت میکنند و برایم رای میدهند و همه مردم ایالات متحده تعهد کنم که نتایج این انتخابات تاریخی و بزرگ آمریکا را قبول کنم اگر من برنده شوم. آقای اوباما همچنین گفت کسانی که شک و تردید را در ذهن مردم در مورد مشروعیت انتخابات به وجود می آورد برای دموکراسی بسیار خطرناک است. ترکیه روز پنجشنبه عملات تهاجمی خود را بر ضد جنگجویان کردی در شمال سوریه شده داد و آنان را توسط حملات هوایی و توپخانه مورد هدف قرار داد و به این ترتیب جنگ بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش را پیچیده تر کرد. خبرگزاری رسمی ترکیه گزارش داده است که حدود 200 تن از قوای کردی توسط حملات هوایی ترکیه در شهر علب سوریه کشته شدند. شرح بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده میگویند که در نتیجه انفجار بم در شمال شهر موصل یک نظامی آمریکایی روز پنجشنبه کشته شد. یک مقام نظامی آمریکا که نخواست نامش ذکر گردد به صدای آمریکا گفت که سرباز آمریکایی بخشی از ماموریت مشوره‌دهی ایالات متحده بود که قوای پیشمرگه کردی را در قسمت بازپسگیری شهر موصل از کنترل تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش همکاری میکرد. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که بم کنار جاده موتور حامل این سرباز را هدف قرار داد و وی به دلیل زخم‌هایی که برداشته بود بعداً جان باخت. آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آزمایش ناکام میزایل بالستیک کره شمالی را به شدت محکوم کرد. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
مقامات آمریکایی گفتند که احتمال آن می‌رود که کره شمالی اوایل روز پنجشنبه میزایل بالستیک با برد متوسط را آزمایش کرده باشد، اما فقط پس از فیر میزایل بالستیک منفجر شد. وزیر دفاع ایالات متحده همچنین گفته است که باهان منکو همتای کره جنوبیش در مورد گزینه‌ها علیه تهدید کره شمالی صحبت کرده است. آزمایش میزایل‌های بالستیک توسط کره شمالی در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده و چین تلاش دارند تا از طریق سازمان ملل متحد به توافق برسند و تعزیرات تازه‌ای را بالای کره شمالی وضع کنند، زیرا آن کشور در سال 2016 دوبار سلاح هسته‌ای خود را آزمایش کرد.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. به تعقیب اعلام رودریگو تودریتا رئیس جمهور فیلیپین مبنی بر جدایی از ایالات متحده، مقامات آمریکایی میگویند که آنان هیچ اطلاع رسمی را در این مورد از مقامات فیلیپین دریافت نکردند. شرح بیشتر باز هم از عبدالواجد عادل.
اریک شولتز، یک سخنگوی قصر سفید، به خبرنگاران گفت که ایالات متحده و فیلیپین در مورد مسائل مختلف همکاری های دو جانبه دارند و در مورد جدایی فیلیپین از ایالات متحده هیچ اطلاعی از سوی مقامات فیلیپینی دریافت نشده است. در همین حال جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفته است امریکا تلاش می کند تا توضیحاتی را در مورد اظهارات رئیس جمهور فیلیپین به دست بیاورد که هدفش از جدایی از ایالات متحده چی است. رئیس جمهور فیلیپین در جریان سفرش به چین روز پنجشنبه اعلام کرد که از لحاظ نظامی و اقتصادی از آمریکا جدا شده و خود را با چین یکجا کرده و ممکن به روسیه سفر کند و به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور آن کشور، بگوید که فقط سه کشور چین، فیلیپین و روسیه در مقابل جهان قرار دارد. آقای رودریگو توتریت، به شمار از فیلیپینی‌های مقیم چین، نیز گفته است که زمان آن فرا رسیده تا با آمریکا خداحافظی گفته شود و بعد از این هیچگاه به ایالات متحده سفر نخواهد کرد، زیرا در آنجا توهین و تحقیر می شود.
و یک قاضی فدرال مکسیکو درخواست خواکین الچپو، قاچاقبر مواد مخدر، را مبنی بر عدم استردادش به ایالات متحده رد کرد. وزارت خارجه مکسیکو در ماه می امسال استرداد الچپو را به ایالات متحده تصویب کرد، اما وکیل مدافع الچپو در یکی از محاکم ابتدایی تلاش می کند تا استرداد موکلش را جلوگیری کند. الچپو که در گذشته دو بار از زندان فرار کرده بود، بار دیگر در ماه جنوری امسال دستگیر و زندانی شد و مقامات مکسیکویی گفتند که وی تا ماه فوریه سال آینده به ایالات متحده استرداد خواهد شد. الچپو در ایالات متحده به توزیع مواد مخدر، قتل و پولشویی متهم است. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به اولین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا، صدای آمریکا. ترکیه ادعا کرده که اردوی آن کشور 200 جنگجوی جدایی طلب کرد سوری را در حملات هوایی از بین برده است. گزارش است که بعداً خواهید شنید. اما حالا مسئولان واکسن پولیو در ولایت غزنی میگویند که در دور دوم کمپاین خزانی واکسیناسیون پولیو در 19 واحد اداری آن ولایت بیش از 330,000 کودک واکسن خواهد شد. آنان از تمام باشندگان مرکز و ولسوالی های غزنی میخواهند تا با چکاندن دو قطره واکسن پولیو به دهن کودکانشان، آنان را از مصاب شدن به فلج دائمی نجات دهند. مجبین نگزاد با شرح بیشتر از ولایت غزنی.
در این دور خزانی سراسری واکسیناسیون پولیو که در عبده اکتبر آغاز گردید، تمامی اطفال که زیر 5 سال می باشند واکسین خواهد شد. دکتر فضل احمد حنیف، مسئول بخش واکسین پولیو در غزنی و صدای آمریکا، می گوید در این کمپاین 5 روزه سعی دارند تا واکسین پولیو را بر تمامی اطفال زیر 5 سال تطبیق کنند.
کمپاین فعلی در 19 واحد اداری 19 رسالی به شمول مرکز ولایت غزنی تطبیق میشه و تعداد اطفالی که در این دور باید واکسن شود، اطفالی کمتر از 5 سال 330,532 تف مجموعاً واکسن میگیرند. زمیمه با واکسن پولیو تبلیغاتی البندازون که به خاطر گرمای هوا هستند نیز تطبیق میشن که او به تعداد 198,319 تفلی که در سن 2 ساله تا 5 ساله باشن برشان تطبیق میشن.
تداوم نامنی ها در برخ ولسوالی های غزنی مشکلی است که تطبیق کمپاین واکسین پولیو به آن برخی اوقات مواجه میگردد. در ولسوالی گیرو نیروهای امنیتی در جریان آغاز کمپاین عملیات داشتند، اما به گفته دکتر حنیف در آن ولسوالی کمپاین خزانی با یک روز تعویق آغاز گردید. در سالهای گذشته مردم روستاهای دوردست غزنی کمتر برای واکسین اطفالشان به کلینیک ها و مراکز صحی مراجعه می کردند، اما حالا به اهمیت واکسین پولیو پی بردند. شماره شهروندان غزنی می گویند واکسین پولیو اطفال را از مصاب شدن به فلج دائمی نجات می‌دهد.
واکسن پولیو بسیار برای اطفال مفید است و کسانی که اطفالشان واکسن پولیو میکنن آینده بهتری دارن و همچنان برای اطفالی که واکسن پولیو نمیکنن در آینده مشکلات زیادی را با وجود میاره و کسانی که واکسن پولیو نکردن باید کنن چون اطفالشان آینده بهتر داشته.
در سلسله تداوم برنامه های حیاتی برای اطفال واکسن پولیو یک موضوع بسیار مهم و حیاتی است. ما هم به عنوان شهروندان غزنی از این پروسه حمایت میکنیم.
آگاهان بخش صحی میگویند که مرض پولیو تداوی ندارد و تنها دو قطره واکسن میتواند اطفال را از مبتلا شدن به این بیماری نجات دهد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
متخصصین و باستانشناسان ملی و بین‌المللی در یک نشست دو‌روزه که از سوی سازمان یونسکو در ولایت بامیان راه اندازی شده بود، از دولت افغانستان و نهادهای فرهنگی خواستند تا برای حفاظت بیشتر از میراث‌های جهانی موجود در این ولایت، ماستر پلان فرهنگی بامیان به صورت درست تطبیق گردد. در افغانستان فقط دو ولایت بامیان و هرات به دلیل داشتن آبادات تاریخی ادوار مختلف تاریخ دارای مستر پلان فرهنگی هن. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم ظفر بامیانی میشنوید.
باستانشناسان و متخصصین کشورهای مختلف دنیا به همکاری بخش فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در افغانستان در یک نشست دو روزه‌ای در بامیان گرد هم آمدند تا راهکارهای تازه‌ای در مورد حفاظت از آبادات تاریخی این ولایت را دریابند. در این نشست دو روزه بیش از 10 متخصص و باستانشناس از کشورهای ژاپن، آلمان، عمان، افغانستان و متخصصین و مسئولین سازمان یونسکو و مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت شهرسازی افغانستان اشتراک کردند. هدف دیگر این نشست دادن معلومات به مردم درباره ماستر پلان شهری و فرهنگی بامیان نیز می باشد. ناگاوکا ماسانوری رئیس بخش فرهنگی سازمان یونسکو در افغانستان می گوید این سازمان در تلاش است تا 8 ساحه آبادات تاریخی و ارزش جهانی بشر به شمول چشمانداز فرهنگی این ولایت را با تطبیق درست ماستر پلان های شهری و فرهنگی این ولایت از خطر نابودی نجات دهد. آقای ماسونری می افزاید که این سازمان موفق به دریافت کمک های مالی بیشتر از سوی کشور ژاپن شده است و به زودی کار تحکیم کاری رواق مجسمه غربی سلسال نیز آغاز خواهد شد. در طی سالهای اخیر کار مرمت و تحکیم کاری مجسمه 35 متری شهمامه از سوی یونسکو انجام شده است و قسمت های اعظم از شهر تاریخی غلغله در مرکز بامیان نیز تکمیل شده است. مقام های افغان نیز با تاکید بر حفاظت بیشتر ساحات تاریخی و میراث های جهانی ولایت بامیان میگویند که برای تطبیق ماستر پلان شهری و فرهنگی این ولایت تلاش های جدی جریان دارد. عبدالاحد عباسی سرپرست معینیت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید
بر او افراد و اشخاصی که در ساعات سرخ یا در ساعات ممنوعه ساخت و ساز کردن اونا را جاگزین بسازن یا برای اونا را انتقال بدن در او شهرکا و این ساحت کمافی سابق یک ساحه باز یک ساحه که ممنوعه از ساخت و ساز در اونجا دوباره برگرده به شکل قبلی.
آقای عباسی از نهادهای زیرب می خواهد که باید برای انتقال و استملاک ساحات تاریخی و منظره فرهنگی بامیان که مربوط وزارت زراعت می شود با وزارت اطلاعات و فرهنگ همکاری کنند. از سوی هم مقامات وزارت شهرسازی افغانستان می گویند که بعد از این به هیچ نوع ساخت و ساز غیر پلانی در ساحات سرخ بامیان اجازه دادن نخواهد شد. محمد اکبر محمدی معین این وزارت می گوید
ایجاد شهرک و یا اشتمیای که جور می شود در شهر بامیان بدون تثبیت یا
بامیان از ولایت باستانی در مرکز افغانستان است که 8 آبده تاریخی آن به شمول منظره فرهنگی این ولایت به عنوان میراث‌های جهانی معرض به خطر ثبت لیست میراث‌های جهانی سازمان یونسکو است. از سوی هم فرهنگیان بامیان با انتقاد از عدم موجودیت هماهنگی در تطبیق ماستر پلان فرهنگی و حفاظت از ساحات تاریخی این ولایت در بین ادارات مربوطه افغانستان از تخریب بیشتر میراث‌های فرهنگی این ولایت اظهار نگرانی دارند. اسماعیل زکی یکی از فرهنگیان ولایت بامیان میگوید
استملاک شخصی افراد هستند، طبق قانون استملاک باید استملاک شود و اونا به حقوقشان برسند.
مقامات محلی بامیان میگویند که افزایش جمعیت و ساخت و سازهای بیرویه در ساحات سرخ آبدات تاریخی از جمله مشکلات مهم اداره محلی این ولایت نیز محسوب می شود. محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان میگوید
باید ما همه جوانب زیردخل فعالیت های خود را بیشتر بکنیم تا بتونیم این نگرانی ها را رفع کنیم و از میراث های فرهنگی به صورت درست و واقعی حفاظت شود.
انتقال میدان هوایی فعلی از مرکز بامیان به دشت شبرتو، استملاک زمین‌های ساحات تاریخی که در معرض انکشاف قرار دارند و بازسازی حداقل یک از مجسمه‌های تخریب شده بودا از جمله موارد بود که در این نشست از سوی فرهنگیان و متخصصین ملی و بین‌المللی به یونسکو و دولت افغانستان پیشنهاد شد. مقامات دفتر یونسکو در کابل می‌گویند که در ماه دسامبر سال جاری میلادی یک نشست بین‌المللی بزرگ با حضور متخصصین کشورهای مختلف دنیا در شهر مونشن آلمان دایر می شود تا درباره چگونگی بازسازی حداقل یکی از مجسمه های تخریب شده بودا در آنجا تصمیم نهایی گرفته شود. ماستر پلان فرهنگی بامیان 10 سال قبل در پوانتون آهن آلمان از سوی متخصصین و باستانشناسان بین المللی کشورهای مختلف ساخته شده بود. در این نشست دو روزه در بامیان بار دیگر متخصصین بر عملی شدن آن تاکید ورزیدند. در سطح افغانستان تنها دو ولایت بامیان و هرات دارای ماستر پلان فرهنگی اند که بر اساس آن شهر داره ها ملزم بر اجرای پلان های تفصیلی شهری بر مبنای این ماستر پلان های فرهنگی می باشند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی، حکومت ترکیه ادعا کرده که اردوی آن کشور 200 جنگجوی جدایی طلب کرد سوری را در حملات هوایی از بین برده است. نیروهای موسوم به حراست از مردم از سوی ایالات متحده در مبارزه علیه تندوان گروه داعش حمایت می شوند، اما انقره آن را یک گروه دهشت افغان تلقی می کند. درون جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش می دهد که این حملات قبل از دیدار اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده از انقره صورت گرفته است. رویا زمانی با شرح بیشتر.
اردوی ترکیه گفته است که نیروهای هوایی آن کشور با 26 حمله هوایی 18 موضعی را هدف قرار دادند که باعث کشته شدن کم از کم 200 جنگجوی جدایی طلب کردی سوری شده است. اگر ارقام ذکر شده تایید شود، این مرگبارترین حمله نیروهای ترکی بر جدایی طلبان کردی سوری خواهد بود. این در حالی است که ملیشه‌های ترکی فقط از کشته شدن 10 تن خبر می دهند. جنگجویان وای پی جی که از سوی ایالات متحده حمایت می شوند یکی از متحدین کلیدی در جنگ علیه تندروان گروه داعش می باشند. اما انقره این کردهای سوری را که با حکومت ترکیه درگیر جنگ است یک سازمان دهشت افغان می پندارد که به گروه پی پی کی ارتباط دارند. سمت ایتس مقاله نویس سیاسی ترکی از وبسایت آلمان تر می گوید که حملات ترکیه پیام قوی را با خود دارد.
I think it's a message which indicates that Turkey will do what it will do regardless of what others feel.
به نظرم این حملات یک پیام است که نشان می‌دهد ترکیه هر آن چه بخواهد انجام می‌دهد بدون در نظر داشته اینکه دیگران به شمول ایالات متحده چه موضعی دارند. ایالات متحده از بمباران شدن یکی از متحدین نزدیکش توسط ترکیه احساس خرسندی نمی‌کند. بنابراین این وضعیت تنش‌ها را ایجاد می‌کند.
قرار است اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا برای گفتگوها روز جمعه وارد انقره گردد و با رجب طیب اردوغان بحران سوریه و عملیات جاری در موصل را به بحث گیرد. این در حالی است که آقای اردوغان روز گذشته سیاست خارجی جدید و قوی را برجسته ساخت.
بیز اورای کاکیپ تا فرقلی بیر مذهبی انلایشا ترک ادمیز.
پس از این ترکیه انتظار نخواهد داشت که مشکلات دامنگیر این کشور شود. تا زمان صبر نخواهد کرد که تیخا علیه استخوان و پوست ما تیز شود و ما برای حملات دهشت افغانان منتظر نخواهیم بود.
آقای اردوغان هشدار داد که نیروهای آن کشور که در ماه آگوست برای هدف قرار دادن تندروان گروه دولت اسلامی داخل سوریه شده بودند، به گونه فزاینده نیروهای جدایی طلب کرد سوری را نیز هدف قرار می دهند. ترکیه نیروهای جدایی طلب کرد سوری را متهم می کند که برای ایجاد یک کشور خودمختار تلاش می کنند. این وضعیت نگرانی های را به بار آورده است که مبادا اقلیت کرد ترکیه نیز عین درخواست را مطرح کنند. گفته می شود که هدف حملات روز پنجشنبه بر نیروهای جدایی طلب کردی سوری متوقف کردن پیشروی های این گروه برای بازپسگیری شهر الباب که پایگاه مستحکم تنروان گروه دولت اسلامی است بوده باشد. نیروهای ترکی نیز آن شهر را مورد حمله قرار می دهد. در همین حال آقای ایتس مقاله نویس ترکی هشدار می دهد با وجود این که ترکیه یک کشور عضو ناتو می باشد، روابط انقره با واشنگتن در پایین ترین سطح خود قرار گرفته است، اما ناظرین می گویند که اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده این را خوب درک می کند که ترکیه همراه با پایگاه های نظامی بزرگش یکی از متحدین امریکا در جنگ علیه گروه دولت اسلامی باقی خواهد ماند.
عاشق من عاشق ترینم بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
حامیان و معترضان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در حال در شهر لاس وگاس گرد هم جمع شدند که هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در آخری مناظره در مقابل همدیگر حاضر شدند. در داخل شهر و در محل برگزاری مناظره اعضای احزاب برای پشتیبانی از نامزدانشان جمع شده بودند. الیزابت لی نگار صدای امریکا در مورد گزارش فرستاده که برگرداند دلیل را از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
برخوردهای لفظی میان جمهوری خواهان و دموکراتان قبل از دایر شدن مناظره بین نامزدان احزابشان آغاز شده بود. تیان وانگ یک امریکایی چین الاصل که از حامیان دونالد ترامپ است میگوید:
I'm trying to make a comment but I don't have bird doggers making all sort of noise behind me intentionally.
من می خواهم تبصره داشته باشم، اما اینها مانند پرندگان عمدن قالمقال را در پشتم برا می اندازند. تیان وانگ که در این انتخابات از دونالد ترامپ پشتیبانی می کند، عمدن خواست در این اعتراضی که بر ضد نامزد دلخواهش است، در مقابل هتل و کازینویی که دونالد ترامپ مالک آن است شرکت کند. اعضای اتحادیه کارگران تهیه غذا از موترهای تلکو یک دیوار سمبولیک را ساختند تا به این ترتیب بر ضد تجویز دونالد ترامپ که در سرحد بین ایالات متحده و مکسیکو دیواری را برای توقف سیل مهاجرینی که از مکسیکو داخل ایالات متحده می شوند دیوار می سازد اعتراض کنند. جو کوندا آرگویلو کلاین یک کارگر اتحادیه غذا سازان می گوید: ما تاکوهای زیادی را آوردیم و ما دیوار از آن ساختیم، زیرا همین دونالد ترامپ مهاجرین را در این کشور توهین می کند. او نمی داند که این کشور را مهاجران ساختند. او باید بداند که دیوار نباید برای از هم جداسازی به کار گرفته شود. تیان وانگ که در این حال یک مهاجر پنداشته می شود، متعلق به سازمان امریکایی چینایی اصل طرفدار ترامپ است. او می گوید که در این سازمان در حدود 6000 از مهاجران عضویت دارند که نمی خواهند از هیلری کلینتون پشتیبانی کنند. وانگ می گوید:
Trump's core values are more in line with Republican values, which are kind of in line with the Chinese American values. We treasure education.
ارزش‌های مهم ترامپ ارزش‌هایی است که جمهوری‌خواهان آن را می‌خواهند و این ارزش‌ها نزدیک به ارزش‌های آمریکایان چینی اصل است. ما به تعلیم و تربیت ارج می‌گذاریم. ما به امنیت ارزش قائل هستیم. ما نمی‌خواهیم توسط دهشت‌افگنان آماج مرمی قرار گیریم. اوباما نتوانست ما را در برابر داعش حفاظت کند. در محوطه پوانتون در لاس ویگاس که برای مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بود، طرفداران کلینتون و ترامپ هر دو مصروف جمع شدن برای اعتراضات بودند. در یک محل دیگر دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بعد از ختم مناظره به سوالات گزارشگران جواب دادند. یک موضوع شگفت‌انگیز که همه را متعجب ساخت، همانا انکار دونالد ترامپ برای بردن هیلری کلینتون است که گفت هرگاه هیلری کلینتون در انتخابات برنده شود، او آن را نمیپذیرد. بروس لیول از ائتلاف برای تنوع ملی که طرفدار ترامپ است میگوید این یک پروسه انتخابات ریاست جمهوری امریکایی است، نه حزبی. هرگاه یک چیزی جلوه کند که مفهوم بی‌نظمی را برساند، در این صورت بهتر است به آزمون کشانیده شود. حامیان کلینتون در برابر آن عصبانی به نظر می رسیدند. مارک کیوبان یکی از حامیان هیلری کلینتون میگوید
Yeah, we just had the nominee of the Republican Party say he doesn't trust American democracy. He doesn't know if he'll trust the outcome of
ما همین اکنون نامزد حزب جمهوری‌خواه را داشتیم که گفت نتایج انتخابات را نمی‌پذیرد. در حقیقت او دموکراسی آمریکا را نمی‌پذیرد. او می‌گوید که نمی‌داند که آیا نتایج را بپذیرد یا خیر. از این بیشتر مسئله غمگین‌تر واقع نمی‌شود. این که در آخر مناظره کی برنده شد، این مربوط به این می‌شود که از کی این سوال را می‌پرسید. مارک کیوبن از حامیان کلینتون می‌گوید با فکر من کلینتون ترامپ را سرکوب کرد. اما بروس لیول از ائتلاف انواع برای ترامپ می‌گوید البته که برنده میدان دونالد ترامپ بود. از زمانی که این مناظره در سپتامبر آغاز شده است، هیلری کلینتون توانسته است که در نظرسنجی ها نسبت به رقیبش سبقت داشته باشد. رای دهندگان در 8 نوامبر انتخاب خود را می کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین درجه حرارت 14، آسمان صاف. کندهار 28، 9، آسمان صاف. هرات 24، 7، آسمان صاف. جلال آباد 18، 7، آسمان صاف. مهتلام 16، 7، آسمان صاف. مزار شریف 19، 15، آسمان صاف. بامیان 16-1 آسمان صاف. غزنی 19-5 آسمان صاف. خوست 26-13 آسمان صاف. فرا 30-12 آسمان صاف. فیض آباد 25-9 آسمان صاف. بغلان 18-15 آسمان صاف. و کندوز 19-15 آسمان صاف پیش بینی شده است.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به فشرده اخبار. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که اصرار ترامپ مبنی بر تقلب بر ضد وی در انتخابات 8 ماه نوامبر موضوع جدی است و نباید آن را خنده‌آور تلقی کرد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه در میان شماره از حامیان در ایالت اوهایو گفت که نتیجه انتخابات را خواهد پذیرفت، مشروط بر اینکه وی برنده باشد. ترکیه روز پنجشنبه حملات تهاجمی خود را بر ضد جنگجویان کردی در شمال سوریه شدت داد و آنان را توسط حملات هوایی و توپخانه مورد هدف قرار داد. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده میگویند که در نتیجه انفجار بم در شهر موسل یک نظامی آمریکایی روز پنجشنبه کشته شد. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که بم کنار جاده موتر حامل این سرباز را هدف قرار داد و وی به دلیل زخمی که برداشته بود بعدن جان باخت. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آزمایش ناکام میزایل بالستیک کوریای شمالی را به شدت محکوم کرد. مقامات آمریکایی گفتند که احتمال آن می‌رود که کوریای شمالی اوایل روز پنجشنبه میزایل بالستیک با برد متوسط را آزمایش کرده باشد، اما فقط پس از فایر میزایل بالستیک منفجر گردید. به تعقیب اعلام رئیس جمهور فیلیپین مبنی بر جدایی از ایالات متحده، مقامات آمریکایی میگویند که آنان هیچ اطلاعی رسمی را در این مورد از مقامات فیلیپینی دریافت نکردند. یک سخنگوی قصد سفید به خبرنگاران گفته است که ایالات متحده و فیلیپین در مورد مسائل مختلف همکاری های دو جانبه دارند و در مورد جدایی فیلیپین از ایالات متحده هیچ اطلاعی از سوی مقامات فیلیپینی دریافت نشده است. و یک قاضی فدرال مکزیکو درخواست خواکین الچپو قاچاقبر مواد مخدر را به ویبر عدم استرادش به ایالات متحده رد کرده است. پایان اخبار. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه اول صبحگاهی بخش دری رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. همکاران بخش پشتو رادیو آشنا صدای امریکا با تازه ترین اخبار و گزارش ها در استودیو حضور دارند تا برنامه بعدی که نیم ساعت بعد باز هم با شما خواهیم بود. برای همه تان وقت خوش آرزو می کنم. خدا نگهدار.
Because